در رابطه با این به اصطلاح ارکستراسیونی که در اینجا راه افتاد، بالاخره این فحش و فضیحت ها که داده شد اجازه ندادن احمدی نژاد در اون محل گل بزره، اما به دانشگاه کلمبیا رفت.
بله.
در دانشگاه کلمبیا رسم برای دههای متمادی است که در قسمت اینترنشنال اون دانشگاه علوم در مسائل بین المللی سران کشورها معمولا میان در اونجا سخنرانی میکنند و دانشجوها فرصت پیدا میکنند که با سران کشورها از نزدیک آشنا بشن، سوالاتشون رو بکنن، و این خودش به تنهای تحصیل اون دانشگاه اضافه میکنه. و از طرف دیگه هم نشون داده بودن که اونجا فضایی است برای بحث آزاد بی توجه به اینکه کی صحبت میکنه.
بله.
من سعی میکنم که بدون جانبداری ویژه‌ای فکتوال به مسئله نگاه کنم. در این کاری که کردن، این دعوتی که کردن، با همه مخالفت ها، بلیط هایی که فروختن و دعوت های زیادی که کردن، گروه های زیادی که با پرچم هاشون اومدن و تظاهرات کردن، عکس های احمدی نژاد رو به شکل سیبیل هیتلری داشتن یا علامت خطر تو دستشون گرفتن، عمدتا اولا سه گروه خیلی پرچم هاشون مشخص بود. یکیش ائتلاف سازمان های صهیونیستی بود، حدود 15 سازمان یا به شکل یونیون اتحادیه یا به شکل جدا جدا در تظاهرات خیلی پرشور داشتند، و بعد پرچم مجاهدین خلق بود و بعد هم پرچم سلطنت طلبان. به جز اون افراد دیگری هم البته بودن بدون تظاهرات مخالفت هاشون در مصاحبه ها نشون دادن و از اونچه که در ایران میگذره ابراز نارضایی کردند و میکردند. برحال چیزی که خیلی این صحبت در کلمبیا رو ویژه کرد و خبرساز کرد در جهان، صحبت نزدیک به 20 دقیقه‌ای بولینجر رئیس دانشگاه کلمبیا بود.
بله.
که بعد از این که اون کارچرخون به اصطلاح سخنرانی معرفی کرد، ایشون پشت میکروفون قرار گرفت و شروع کرد به صحبت کردن. اول توضیح زیادی راجع به این که دانشگاه کلمبیا اینجا سنت دیرینشه، فضای آزاد برای گفتگو، برای شنیدن، و بعد هم تبصره هاشو خوند که یکیش این هست که دعوت کردن از ایشون به مفهوم این که ما به سخنران در اینجا حقی میدیم اصلا نیست، بلکه حق به خودمون میدیم برای شنیدن.
بله.
و بعد هم توضیحات جدا و مشخصش رو خطاب به ایشون داد که شماها زندانیان سیاسی تو در رژیم دولت تو استادان از دانشگاه ها اخراج میشن و زندانیان سیاسی فراوونن، اعدام ها رو اشاره کرد و بعد فوکوس زیادی کرد به دستگیری حاله اسفندیاری تاج بخش و بعد اون دختر رادیو فردا نازی اسمش یادم
عظیما
عظیما، بعد به این چند نفر اشاره کرد که البته همشون آزاد شدند، به اونها اشاره کرد و بعد هم به خاطر اینکه بیشتر تاکید کرده باشه گفت آقای تاج بخش هم که آرشیتکت هست و شما آزادش کردید ولی تو خونه است، به مجردی که از اونجا بیاد بیرون اینجا بهش فرصت مطالعاتی میدیم و میذاریم که اینجا درس بده. خب خوبه، خیلی جالبه. و بعد خطاب به اشاره به رفتار به بهایی ها کرد و بعد خطاب به احمدی نژاد گفت که تو بر تو علائم یک دیکتاتور عدیل و بیرحم دیده میشه یا این علائم رو نشون میدی، و بعد که هولوکاست رو تو منکر شدی، با اسرائیل اینطور حرف زدی، 12 تا از اساتید ما اسرائیل هستن، تو میخوای ما رو از بین ببری، و تو وقتی که یک همچین اینا رو این کارا رو میکنی بعد بلند میشی میایی یه همچین جایی، یا باید فکر کنیم که تو یک آشوبگر خیلی افراطی هستی یا خیلی بی سوادی.
بله
خدمت شما هست که این نوع برخورد، حالا اگر در رزومه این آقای بولینجر بود که از این کارا قبلا کرده بود و یا دانشگاه کلمبیا از این کارها کرده بود، شاید زیاد حرفی برای زدن نداشتیم. اما
بله.
یادمون باشه که همین پارسال یا پیارسال جنرال مشرف، پرویز مشرف پاکستان، درست در همون اتاق در همون جا رفت سخنرانی، جملاتی که ایشون در اونجا ادا کرده الان در اینترنت هست. میگه که جنرال، جناب آقای پرزیدنت پاکستان، تو یک شخصیت بین‌المللی پر اهمیتی که خدمات شایانی به صلح و آرامش و برای مبارزه با تروریسم کردی که به هر حال باید قدردانی بشه. امکان این که بگیم این آقای درس خونده رئیس کلمبیا نمیدونه که پرویز مشرف کودتا چیه و نمیدونه که چگونه دولت منتخب رو بر کنار کرد، سرنگون کرد، و نمیدونه که محبوبیتش در کشورش به نزدیک 10% اکثریت مردم باهاش مخالفن و نمیدونه که چگونه با مشت آهنین برخورد میکنه، این امکان وجود نداره. پس میدونه. در همین روزها که این مطالب رو دنبال میکردم، در رادیویی به مصاحبه آقای ایان ویلیامز گوش میکردم که از ژورنالیستای خیلی معروف به نامه، که نزدیک 10-20 ساله که چندین بار پرزیدنت آسوسییشن خبرنگاران سازمان ملل بوده، یعنی هم خودش از اونجا معمولا کاور کرده رپورت داده و همین که آسوسییشن همکاری خبرگزارهای سازمان ملل رو ایشون دو بار پرزیدنتش شده، چند بار معاون پرزیدنت اون سازمان شده، از چهره‌های به نام دنیای ژورنالیسم و تحلیلگر سیاسی است. به صحبتاش گوش میکردم، میگفت که بله، این دانشگاه کلمبیا همینجاست که وقتی که چند سال پیش آریل شارون، که من جمله ایشونو به کار میبرم، میگفت بوچرف صبر و شتیلا، یعنی قصاب صبر و شتیلا که از دستاش خون فلسطینی ها
میریخت،
رفت در اونجا سخنرانی بکنه، استقبال شایانی با کفهای ممتد کردن. حالا این به همین دلیل است که هر انگیزه ایشون داشته باشه، این منو وادار میکنه که این رو بپذیرم که کاری که ایشون کرد هم غلط بود و هم بیگمان دانشگاه کلمبیا دیگه اون دانشگاه کلمبیای گذشته نخواهد بود.
بله.
تحقیر کردن ذهن و عقل شنونده ها که از پیش بهشون خط آدم بده که شما اینجوری فکر کنید.
بله.
البته میدونیم که به اون دانشگاه میلیون ها و صدها میلیون دلار در سال کمک های مالی از منابع اسرائیلی و جاهای دیگه میشه که طبیعتاً اونا هم تهدید کرده بودن که قطع میکنیم و ضمن موقعیت شغلی خودش هم مطرحه که معمولاً در آمریکا این سمت‌ها گاهی اوقات تا 1 میلیون دلار حقوق سالانه‌شه و اعتبار اجتماعی بالاست. به هر حال همه اینها رو باید در نظر بگیریم. اما
غربی،
بله،
با توجه به این که خب واقعا در یک محیط دانشگاهی و جایی که مرکز علم است و تحقیق و میباید که آلمان در آنجا حضور داشته باشند، خب این چنین رفتاری کاملا غلط بوده و خیلی هم غیر اخلاقی بوده، چون ایشون میتونست اعتراض خودشو بکنه و صحبتهای خودش هم بیان کنه، منتها با خیلی لحن ملایمتر و مؤدبانه تر. این حق رو داشت که ایشون انتقاد کنه یا اعتراض کنه، ولی این حق با این شکل زننده بسیار زشته، اونم مثلا که اشاره کردم در یک محیط دانشگاهی و یک محیط آکادمیک. اما موضوع دیگر هم اینه که این آقای احمدی نژاد هم که برخی از هموطنان فکر میکنن که من دیدم تو مطالب و مقالاتی که می نویسن می گن که به ما چه احمدی نژاد که ایرانی نیست، ولی به هر صورت همیشون ایرانیه و همین که ایشون فعلا به شکل ظاهر، هرچند که نماینده اصلی ملت ایران نیست، ولی به شکل ظاهر نماینده ملته و این در نهایت توهین به ملت ایرانه. این توهین فقط به احمدی نژاد نبوده، ای کاش اون آقای بالینجر انقدر آگاهی داشت، حالا که بعد سوالم از شما خواهد بود که چرا چنین کرد و چرا این گونه برخورد کرد، انقدر آگاهی داشت انتقاد خودش رو خیلی به زبان ملایمتر و منطقیتر بیان میکرد به جای توهین کردن. و یک نکته دیگر این که در تمام طول این مدتی که پیش از سفر و در مدت اقامت احمدی نژاد در آمریکا، آگهی ها و فیلم های تبلیغاتی رو که تلویزیون ها حتی پیش از پخش مصاحبه هایی که با ایشون داشتن در معرض نمایش می گذاشتند، یه حالت بسیار بدی داشت، یعنی در دلش دقیقا نشانگر این بود که یک زمین چینی جنگ، همونطور که اشاره فرمودید.
شایدم این پیشبین نظر گفته شده هست که این شما حجم عظیم تبلیغات رو اگر توجه می کردید،
بله،
دیدید که واقعا در خیابون‌های نیویورک سیتی مشخص بود، شما یه جو ویژه‌ای، شما البته دور هستید، یه جو ویژه‌ای بود.
بله.
مثل این که از فضای شهر یک نفرت از حالا نفرت از آقای احمدی نژاد و به نحوی نفرت از جایی که ایشون نمایندگی میکنه. و عرض کردم اگر اون فیلم 300 و شبیه اونها رو هم کنارش بذاریم،
بله،
و اون اظهار نظرها رو که حالا چون غنی سازی رو توقف بکنیم جزء ملل متمدن میشیم، و پخش بخشایی از درب داغونی های ایران، تصویرهای وحشتناک منفی دادن، من البته میدونیم که عامل همه این حرفا احمدی نژاد، هیچ تردیدی در این نیست،
عاملا.
اما این جب به وجود آمد و این اتفاقی که افتاد مطلقا به نفع ایران نبود، اما به نفع اسرائیل هم نشد. اگر شما به روزنامه هایی که در اسرائیل چاپ میشه نگاه میکردید، میدیدید که به شدت عصبانی بودن که به جای این که همین حرکات تبدیل می شد به یک جریان دعوای ایران با جامعه جهانی، حضور وزیر خارجه اسرائیل در جمع تظاهرات کننده ها و اظهاراتی که اینها در اونجا کرد و تأکید زیاده از حد به مسئله هولوکاست و به مسئله محو شدن اسرائیل از جغرافیا، با تأکید زیادی که به این نکات میکرد، جریان رو از اون حالتی که دلشون میخواست منحرف کرد و عملا شد دعوای بین ایران و اسرائیل، دعوای بین احمدی نژاد و اسرائیل، و اونا از این بابت راضی نبودند و به لحاظ افکار سنجی ها هم این کاری که رئیس دانشگاه کلمبیا کرد موفقیت آمیز نبود. ولی اگر احمدی نژاد یک مقدار هوشمندی نشون میداد و کنترل زبونش رو می داشت، شاید یه خود بهتر میتونست از آب در بیاره. البته من دعا هم نمی کنم برای این کار، ولی وقتی که هم رئیس دانشگاه و هم دیگران به مسئله اعدام ها و مسئله همجنس بازها اشاره کردن، گفتن این جمله که ما در ایران هم جنس باز نداریم اوج فاجعه بود.
بله.
و این واقعا اون خنده استهزایی که به صورت وحشتناکی منفجر شد، این طبیعتا اگر 4 کلمه همیشون در رابطه با اشغال سرزمین های دیگر هم میخواست بزنه، میتونست اونها رو از حقانیت و مشروعیت ساقط بکنه. بنجه ما هممون میدونیم که در همه قرن‌های گذشته، سال‌های گذشته، ایران هم مثل همه کشورهای دیگه جهان هم جنس بازی توش بوده.
بله.
یعنی یکی از واقعیت‌های که تقریبا همزاد بشر بوده، یعنی در همه جوامع بوده و سابقش همه جا هست، در ایران هم هست.
بله.
و دوران پیش از انقلاب گرچه به خاطر این کار چون دادگاه شریعت تو کار نبود، اعدام کسی نمیشد، اما فرهنگ جامعه آنچنان بود که به قول آمریکایی‌ها هر همجنسبازی میبایستی در کلازت میمون، یعنی تو کمد میمون، یعنی مخفی میکرد.
بله.
هیچ وقت نمیتونستن علنا تظاهر بکنن و اغلب اوقات هم اگر رابطه ای برملا می شود باعث سرفکندگی اون افراد می شود. این واقعیت اجتماعی ماست.
بله.
او بیا بعد این سابقه دیرینه قرون عصاری در مملکت ما داره. در بعد از انقلاب به دلیل قوانین موجود ما می دونیم که تعدادی رو به خاطر لواط اعدام کردن.
بله.
خب یه واقعیتی است اینه که چگونه ممکنه آدم پارک دانشجو رو ندیده بگیره، چگونه ممکنه رابطه هایی که هی زده بیرون جاهای مختلف دیده میشه، چگونه ممکنه اون احکام صادره در دادگاه ها رو ندیده بگه، روز روشن به این درشته بگه ما یک همچین چیزی نداریم. خب این زمینه رو میده به خاطر اینکه دروغ‌های دیگری که همون روز و هم در سازمان ملل گفت که اونها رو بیشتر مد نظر بیاره که به روی اون من اشاره خواهم کرد. در حال یکی از فرازهایی که پر سر صدا بود همین مسئله دانشگاه بود. وقتی که در برابر سوالی که از دانشگاه پرسید که با رفتاری که با زنها میکنید اینطور هست، ایشون جواب داد که زنهای ایران در آزادی کامل هست.
بله.
اون وقت در آزادی کامل زندگی میکنن در ایران و ضمناً هم در سخنرانی 40 دقیقه ایش در سازمان ملل اولین بحثی که میکنه، چون چند تا من جلوم هست این صحبت هایی که ایشون کرده، مثل این که خدمت شما از شاید که 10 مورد بوده احتمالاً.
بله.
و که 7 تا 8 بله 8-9 مورد رو ایشون انگوش گذاشت. مورد اولش اشاره به وضع زنه.
بله.
میگه که در همون سخنرانیش میگه وجود ارزشمند زن به عنوان مظهر جمال الهی و نقطه جوشش محبت، عاطفه و پاکی هست. که البته ایشون اعتراض میکنه که در جهانی که البته ایشون چون از کره مارس اومده و به خودش حق میده که این کره رو، این سران کشورها رو به شدت هم مورد حمله قرار بده، در میگه در دنیایی که شما ساختید این زن مظهر جمال الهی و نقطه جوشش محبت، عاطفه و پاکی دستخوش سوء استفاده گسترده قرار گرفته.
بله.
بعد همینطور که گفتن در جواب سوال در دانشگاه کلمبیا هم میگه که زنهای ایرانی کاملا آزادن، در آزادی کاملا.
بله.
من وقتی که اینا رو همینطور نشسته بودم و از تلویزیون گوش میکردم، تصاویری به ذهنم میمد. اون زنی که شاید شما هم دیدید و میلیون ها نفر در جهان بله. از طریق اینترنت دیدن.
بله.
اون زنی که با صورت خونالود مامورین انتظامی میخواستن اونو به خاطر اون که روسریش عقب رفته بود بذارن ببرن تو اون ون ببرن منکرات.
بله.
اون جلوی چشمم ظاهر میشد اون دختر جوونی که با التماس و زجه میگفت که من نمیخوام سوارشم، یعنی میترسید و بالاخره به زور فشارش دادن توی اتومبیلی که مال پلیس بود.
بله.
و اینها رو و گزارش مسئول انتظامی مملکت که در اون مدت نزدیک به 1 میلیون زن در ایران به خاطر به قول خودشون پوشش غیر قابل قبول مورد تعرض، اعتراض و آزار قرار گرفتن یا دستگیر شدن یا به قول خودشون ارشاد با اسلحه کردن. میدونید که کمر هفتی رو باتون به دست ارشاد میکنن طرف رو و تحقیر مشخص و دائم شخصیت زن که یکی از زنان تحصیل کرده و اندیشمند بر من نوشته بود که من برای در تمام عمرم، چون در بیرون از ایران زندگی کرده بود، در تمام عمرم همیشه به عنوان فکر میکردم انسان، human being، مورد قضاوت قرار میگیرم. اولین بار در تهران، خیابونهای تهران بود که به عنوان جندر، به عنوان جنسیت مورد قضاوت قرار گرفتم و جوان کم سن سالی با بی تربیت ترین، بی ادبانه ترین شکل ممکن به من پرخاش کرد.
بله.
این صحنه ها رو ما داریم. وقتی که اینها رو من گوش میکردم، یاد این زنانی که با نجیبانه ترین حالت ممکن رو زمین نشستند.
بله.
و بدون اینکه شیشه بشکنن، بدون اینکه حتی داد بزنن، تظاهرات بکنن، خیابونی رو بند بیارن، چند تا پلاکارد به دست گرفتن، اینها با اون روش خشونت‌آمیز با اونها برخورد شد.